ساعت 23 همراه رادیو فردا هستید. گارد ساحلی کویت 10 شهروند ایرانی را به اتهام ورود غیرقانونی به آبهایش بازداشت کرد. شبه نظامیان کرد حملات جدید را اطراف موسل آغاز کردند. گروه بوکو حرام ویدیوی جدید از دختران ربوده شده منتشر کرد. درود، شنونده گرامی، جان خاکسد هستم با چند خبر و تکرار برنامه هفتگی دات کام از همکارم مهدی احمدی. همونطور که پیشتر اعلام کردم، اگر از تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام استفاده میکنید حتما به این برنامه گوش کنید. و ما خبرها. خبرگزاری رسمی کویت روز یکشنبه اعلام کرد 10 شهروند ایرانی به اتهام تلاش برای ورود غیرقانونی و مخفیانه به این کشور بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری کویت، یکی از افراد بازداشت شده پس از آنکه دستور گارد ساحلی این کشور برای تسلیم شدن سرپیچی کرد، زخمی شده است. علیرضا عنایتی، سفیر ایران در کویت، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران خبر بازداشت این 10 تن را تایید کرد و گفت سفارت در حال پیگیری از طریق مجاری رسمی است. یک روز پیشتر نیز فرمانده نیروی دریابانی بوشهر از بازداشت 16 ایرانی به دست گارد ساحلی عربستان سعودی خبر داده بود. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. بنا به گزارش ها از عراق، شبه نظامیان کرد از بامداد روز یکشنبه حمله ای تازه را در اطراف موسل آغاز کرده و به رغم ضد حمله گروه حکومت اسلامی یا داعش موفق شدند چند روستا را در حومه این شهر آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله پیشمرگه های کرد پس از آن آغاز شد که مواضع گروه حکومت اسلامی هدف حملات هوایی ائتلاف بین المللی قرار گرفت. موسل 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و بزرگترین شهر تحت کنترل داعش در عراق و سوریه به شمار می رود. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، پس از آزادی فلوجه ابراز امیدواری کرده بود که موسل نیز تا پایان سال جاری میلادی از گروه حکومت اسلامی باز پس گرفته خواهد شد. گروه اسلامگرای بوکو حرام که 2 سال پیش ده‌ها دختر دانش آموز را در نیجریه ربود، روز یکشنبه ویدئوی جدید از این دختران منتشر کرد. در ویدیو جدید حدود 50 تن از دختران که چادر به سر دارند دیده می شوند و مرد مسلحی که همراه دختران است از دولت نیجریه می خواهد برای آزادی این گروه ها اعضای زندانی بوکو حرام را آزاد کند. گروه بوکو حرام 2 سال پیش در حمله به مدرسه در شمال شرق نیجریه بیش از 270 دختر را که بیشترشان مسیحی بودند ربود و حدود 200 تن از این دختران همچنان در اسارت هستند. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز 24 ماه اوت، 10 روز دیگر، برای دیدار با مقام‌های ترکیه به آن کشور سفر می‌کند. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه آمریکایی به ترکیه پس از کودتای نافرجام در آن کشور به شمار می‌رود. بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، نیز روز یکشنبه با تایید سفر قریب الوقوع جو بایدن اعلام کرد رفتار واشنگتن در قبال درخواست رسمی استرداد فتح الله گولن بهتر شده است. با این حال او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. واشنگتن پیش از این گفته است در صورت دریافت شواهدی موثق درخواست استرداد فتح الله گولن، شخصیت مذهبی ترکیه را که از سالها پیش در آمریکا زندگی می کند، مورد بررسی قرار خواهد داد. و ما در اینجا می رسیم به تکرار برنامه دات کام از همکارم مهدی احمدی. البته دوستان فراموش نکنید که این برنامه را می تونید که در وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. این شما و این دات کام.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
نزدیک به 2 ماه پیش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هشداری را در مورد افزایش توان هکرهای ایرانی برای رخنه به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان از جمله فیسبوک، تلگرام و حتی گوگل منتشر کرد. و حالا پس از 2 ماه رویترز میگوید که هکرها از طریق تلگرام به هویت کاربری 15 میلیون کاربر ایرانی دست یافتند. رخنه در شبکه پیامرسانی چون تلگرام که اینقدر این روزها در ایران محبوبیت پیدا کرده به چه معناست و چه خطراتی کاربران ایرانی را در این زمینه تهدید می‌کند؟ با من در این برنامه از دات کام همراه باشید تا بیشتر در این مورد بدانیم. تلگرام شاید محبوب‌ترین اپلیکیشن پیامرسان در ایران است. امکان ارسال متن، صدا و تصویر را برای طیف گسترده‌ای از کاربران فراهم می‌کند و به آنها امکان می‌دهد بدون مواجه شدن با پیچیدگی‌های فنی و تکنیکی با هم در ارتباط باشند. و خب مجموعه‌ای از این دلایل باعث می‌شود این اپلیکیشن پیام‌رسان به گفته مقام‌های دولتی میلیون‌ها کاربر ایرانی را به خود مشغول کند. دست کم یک بار در تابستان 94 دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی شمار کاربران ایرانی تلگرام را اینگونه بیان کرد.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
آماری که قطعاً در یک سال گذشته و با گسترش قابل توجه تلفن‌های هوشمند بیشتر و بیشتر شده. دامنه استفاده از تلگرام به قدری در ایران گسترده است که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی این اپلیکیشن پیامرسان به ابزاری بی‌بدیل برای اطلاع رسانی و اطلاع گیری بدل شده بود. فرنوش امیرشاهی روزنامه نگاری که رویدادهای انتخابات اخیر را به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به دقت دنبال کرده بود، در آن زمان کاربرد تلگرام در انتخابات را اینگونه توصیف کرد.
وزیر ارتباطات اعلام کرد که در هفته منتهی به انتخابات دست کم روزانه 200 میلیون پیام انتخاباتی در فضای مجازی منتقل شده و بعدتر رئیس پلیس فتا اومد این آمار رو شکوند و توضیح بیشتر داد که در کل فضای مجازی، کل فعالیت‌های انتخاباتی که انجام شده، تلگرام سهم بیشتری داشته و 79% از این فعالیت‌ها در تلگرام انجام شده.
اما محبوبیت و استفاده از این ابزار پیامرسان دوگانه ای را برای مسئولان جمهوری اسلامی رقم زده. آنها که از یک سو نگران تهاجم فرهنگی و تحمیل سبک زندگی غربی به جوانان هستند.
الان کشور در معرض هجوم فرهنگی بیگانه هست. شما در شبکه‌های اجتماعی ملاحظه می‌فرمایید که واقعا این هجوم وجود داره. سبک زندگی اسلامی ایرانی الان در معرض هجومه. یه چالشی ما ممکنه دوچارش بشیم و اون حفظ هویت و استقلال فرهنگیمونه.
باز یک سو توجیهاتی فنی برای انتقال سرورهای تلگرام به ایران دارند.
اطلاع اگه بیاد در داخل کشور میزبانی بشه، یک سرویس ارزون، پهن باند و راحت و امن در اختیار کاربر قرار می‌گیره.
این سخنان را که دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در شهریور 94 در یک برنامه تلویزیونی بیان کرده، در کنار این واقعیت قرار دهید که خود مقام‌های جمهوری اسلامی و پیشاپیش همه آنها دفتر آیت الله خامنه ای هم به طور گسترده از همین ابزار برای اطلاع رسانی استفاده می‌کنند. و به این شکل تصمیم برای مسدود کردن این اپلیکیشن پیامرسان به آسانی برخورد با دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان نیست. در 2 سال گذشته هر از چندی اخبار و گزارش‌هایی در مورد تصمیم‌گیری برای مسدود کردن تلگرام منتشر شده، اما چنین تصمیم‌گیری‌هایی پیوسته به تعویق افتاده و حتی در یک مورد چند عضو دولتی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی در جلسه‌ای که دستور کارش تصمیم‌گیری برای فیلترینگ تلگرام بود شرکت نکردند و با از رسمیت انداختن این جلسه عملاً مسدود کردن تلگرام را ناکام گذاشتند.
به.com گوش می‌کنید.
این روزها اما باز هم تلگرام در صدر خبرهاست. محمد حسین انتظاری که همچنان عضو شورای عالی فضای مجازی است، به تازگی در همایشی در مشهد مدعی شده که 60% از پهنای باند اینترنتی کشور صرف ارتباطات تلگرامی می شود و هشدار داده که توجه مسئولان به تلگرام باید بیشتر و بیشتر شود. همزمان مقام‌های مسئول از توافق با تلگرام برای انتقال بخشی از سرورهایش به ایران خبر دادند و در تازه‌ترین گزارش در این مورد، مدیر عامل شرکت افرانت روز یکشنبه 24 مرداد گفته است که کشور به دنبال ارتقای زیرساخت و ایجاد دیتا سنترهای مناسب برای ورود تلگرام به ایران است و با شرکت افرانت برای ارتقای زیرساخت‌های مرتبط در ایران مذاکره شده. تلگرام هنوز رسماً به چنین ادعاهایی واکنش نشان نداده، گرچه هنگامی که در سال 94 زمزمه‌هایی در مورد الزام تلگرام به انتقال سرورهایش به ایران مطرح شد، این شرکت چنین موضوعی را رد کرد. با این حال، چه سرورهای تلگرام به ایران منتقل شود و چه این اتفاق نیفتد، طبیعی است که کاربران نسبت به امنیت استفاده از این شبکه پیام‌رسان نگران باشند، آن هم در شرایطی که برخی وبسایت‌های نزدیک به مراکز امنیتی گزارش‌هایی را در مورد دسترسی این نهادها به اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام منتشر کردند. در مورد احتمال رخنه هکرها و نهادهای امنیتی به تلگرام، 2 ماه پیش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی هشدار داد که استفاده نکردن شرکت‌های بزرگی همچون گوگل، فیسبوک و تلگرام از آخرین دستاوردها برای امن کردن حساب‌های کاربران ایرانی و یا در برخی موارد محروم کردن شهروندان ایرانی از دسترسی به این دستاوردها عملاً باعث شده که توان هک کردن هکرهای ایرانی تقویت شود و در نتیجه کاربران ایرانی به راحتی قربانی چنین حملاتی شود. این کمپین حقوق بشری با این استدلال که دستگاه‌های حکومتی در ایران به پیامک‌های کاربران و در نتیجه کد‌های 2 مرحله‌ای ارسالی به گوشی آنها دسترسی دارند، هشدار داده هکرهای دولتی ایران از سرویس تایید هویت پیامکی تلگرام استفاده می‌کنند تا به حساب‌های کاربران نفوذ کنند. و تنها چند هفته بعد خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که هکرهایی که احتمالاً با نهادهای نظامی و امنیتی در ایران مرتبط هستند به شماره‌های تلفن و هویت کاربری 15 میلیون ایرانی در پیام‌رسان تلگرام دسترسی پیدا کردند، موضوعی که در واکنش به آن تلگرام اطمینان داد که دسترسی به اطلاعات کاربرانش به هیچ وجه امکان ندارد. اما امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، در این باره به رادیو فردا گفته است که تلگرام آنقدرها هم امن نیست.
اول از همه میگم که تلگرام منظورم که میگم امن نیستش و نکته بعدش اینه که تمام مکالماتی که روی تلگرام میشه کاربر به کاربر رمزگذاری نمیشه. این به این معنی هستش که امکان شنود مکالماتی که روی گروه ها و یا کانال های تلگرام وجود داره و هستش، تنها حالتی که امکان شنود وجود نداره این هستش که شما از گزینه سیکرت چت یا همون چت امن استفاده کنید.
و خب چقدر گزارش‌های منتشر شده در مورد دسترسی احتمالی هکرها به اطلاعات کاربران ایرانی نگران کننده است؟
چیزی که مشخص است مشکلی بوده که در API تلگرام بوده و خب از این مشکل سوء استفاده کردن و تونستن اطلاعات رو به دست بیارن، هرچند که واقعیت رو بخواین اونقدر مسئله بغرنج نیست که رسانه‌ها بهش پرداختن. نکته که وجود داره و افراد با دقت این است که به طور کلی ابزارهای قابل حمل مثل موبایل مثلا تلفن هوشمند ابزارهای امنی نیستن، احتمالاً در کوتاه مدت خیلی خواهند ترسید از استفاده کردن از تلگرام، ولی اگر بود امنیت دیجیتال نگاه کنید، بیشتر مواردی که افراد هک میشن و یا قربانی حملات سایبری میشن به دلیل کمکاری و یا کم دقتی خودشون بوده.
چه نگران سوء استفاده هکرهای دولتی باشید و چه نباشید، بهتر است برای انتقال اطلاعات حساس خود، مثلا اطلاعات هویتی و بانکی، از سیکرت چت و امکان حذف خودکار محتوا استفاده کنید. در این حال دقت کنید که هنگام عوض کردن گوشی همراه خود، ارتباط آن را با اپلیکیشن تلگرامتان قطع کنید تا کاربر بعدی این گوشی امکان دسترسی به حساب کاربری شما را نداشته باشد. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستید. با ما میتوانید به نشانی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید. Thank you.
باشید.